رادیو صدای انقلاب. چنگاش، گفت و شنودی با صاحب نظران در رادیو صدای انقلاب.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، به این برنامه از مجموعه برنامه های کنکاش خوش آمدید. طبق روال برنامه های قبل، امروز هم به بررسی شرایط موجود در آمریکا می پردازیم. در این برنامه قصد داریم راجع به بررسی مسائل بهداشتی و درمانی در آمریکا صحبت کنیم با حضور آقای دکتر رضا صارمی. آقای دکتر خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه صدای انقلاب.
خیلی خوش آمدین آقای دکتر. امروز قصد داریم که در مورد مسائل بهداشتی آمریکا صحبت کنیم. ازتون میخوام مقدمه‌ای در مورد مسائل بهداشت و درمان آمریکا برای شنوندگان ما بفرمایید.
امریکا جزو کشورهایی که در حوزه بهداشت و درمان بالاترین هزینه را در دنیا انجام میده. اون چیزی که طبق آمارهایی که خود دولت امریکا اعلام کرده، در حدود 18% تولید ناخالص ملی امریکا صرف هزینه‌های مراقبت بهداشتی میشه، که اگر بخوایم اینو به عدد و رقم تبدیل کنیم در حدود 3900 میلیارد دلار میشه، که رقم خیلی درشت و بزرگیه. خب امریکا در حوزه پزشکی درسته که خیلی سابقه طولانی نداره، شاید در حدود 100 سال از ایجاد اولین دانشگاه علوم پزشکی در امریکا که دانشگاه جان هاپکینز میگذره، ولی توسعه علوم پزشکی در اون کشور بسیار بالا بوده. ولی حالا سوالی که اینجا مطرحه، چرا این کشور با این هزینه های سنگینی که انجام میده، طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی در بخش مراقبت های بهداشتی در بین 50 کشور رتبه 29 رو داره و در یک نظرسنجی هم که از سیستم مراقبت‌های بهداشتی در 11 کشور توسعه یافته انجام شده، نشون میده که آمریکا گرانترین و بدترین عملکرد رو از نظر دسترسی، کارایی و برابری سلامت رو در بین این 11 کشور دارا میباشد.
آقای دکتر فرمودید که 18% از تولید ناخالص ملی آمریکا به مسئله بهداشت و درمان در واقع تعلق میگیره. با توجه به اینکه آمریکا رتبه یک اقتصاد هست، آیا کشورهای دیگه بخوایم مقایسه بکنیم چقدر متفاوت عمل میکنن با آمریکا؟
این درصد شاید تو کشورهای مختلف خیلی با هم دیگه فرقی نداشته باشه، حالا از 13-14% تا حدود 20%.
بله.
ولی عدد موقعی که در تولید ناخالص ملی امریکا که 22 هزار میلیارد دلار ضرب میشه، عدد خیلی عدد بالایی میشه، یعنی 3900 میلیارد دلار تقریبا با تولید ناخالص ملی تعداد زیادی از کشورهای دنیا برابری میکنه و بالاتره.
بله.
ولی در بخش درمان داره این هزینه ها میشه و کمترین اثر رو ما در این حوزه داریم میبینیم. شاهد مثال بحث بیماری کرونا است که امریکا بالاترین میزان تلفات رو ظرف 3 سال اخیر داشته، یعنی بالای 1,100,000 تلفات داشته و حالا آمار مبتلایان هم به همین نسبت بالاتر.
در مقایسه با جمعیتش درسته؟
نه، اصلا در مقایسه با جمعیتش نیستش، بالاتر از اون سرانه جمعیتیه. شما اگر بخواید اینو به آمارهای سازمان بهداشت جهانی مراجعه بکنید، میبینید که بسیار بالاتر از حتی مثلا کشوری مثل هندوستان یا برزیل که جمعیتایی که حدودا نزدیک به جمعیت امریکا دارن، ولی این خیلی عدد بالاتره.
درسته.
حالا سوال پیش میاد که چرا این اتفاق افتاده، چرا امریکایی که بهترین تجهیزات پزشکی و گسترده ترین دانشگاه ها رو داره، شما شاید اطلاع داشته باشید بزرگترین مرکز پزشکی دنیا در شهر هیوستون تگزاسه که یک مجموعه حدود 21 بیمارستان، 8 دانشگاه، 40 انستیتوی تحقیقاتی و 74,000 تا متخصص توشه، ولی بالاترین تلفات رو ما در امریکا میبینیم. برمیگرده به مسئله بیمه ها. در امریکا با یک جمعیت 340 میلیونی 50 میلیون نفر فاقد هر گونه بیمه. دلایل: هزینه های درمان در امریکا به شدت بالاست و شرکت های بیمه بخش زیادشون این هزینه ها رو پوشش نمیدن. در امریکا طبق قانون کارفرماها فقط تا سن 65 سالگی افراد بیمه میکنه و در نتیجه ما حدود 150 میلیون نفر بیمه دولتی داریم و بقیه هم 120 میلیون نفر.
سالمندا چیکار میکنن؟
باید برن بیمه های خصوصی استفاده بکنن که اونم حدود 120 میلیون چون خیلی هزینه ها بالاست. نتیجه چی میشه؟ افراد در اثر گرونی و هزینه های بالا اصلا به پزشک مراجعه نمی کنن و عدم مراجعه اونها به پزشک باعث میشه که آمار مرگ و میر و تلفات نه تنها در بیماری کرونا، بلکه شما اگر سالهای قبل از بیماری کرونا را بررسی کنید در امریکا به طور متوسط سالی 60 تا 70 هزار نفر فقط در اثر بیماری آنفولانزا که امسال هم این رقم اضافه شد به تلفات بیماری کرونا و بیماری های ریوی که چون لازمه اینها مصرف داروه و داروها و عمده ترین دارو در این حوزه آنتی بیوتیک ها هستن که به شدت در امریکا گران هستن.
پس فرمودین از لحاظ دارویی و درمانی و پزشکی امریکا در رتبه خیلی بالایی هست، ولی وقتی میرسه به خدمات چون بیمه در واقع شکل نگرفته به اون صورت که همگیر و فراگیر باشه، خب خدمات خیلی خوب ارائه نمیشه. ولی نکته‌ای که اینجا خیلی برای من جالب بود این که بعد از 65 سال بیمه دولتی از افراد گرفته میشه، درسته؟
بله، در واقع کارفرماها افراد دیگه بعد از 65 سالگی که سن بازنشستگی
بله،
در امریکا است.
دقیقاً بعد از 65 سالگیه که یه فرد نیاز به خدمات درمانی پیدا میکنه بیشتر از یک فرد جوان و میانسال.
ببینید تو امریکا دو سه تا نکته خیلی جالبه. این که افراد در امریکا اگر هر زمان فوت بکنن حقوقشون قطع میشه، در صورتی که تو کشور ما افراد به همسرشون و
مستمری بگیر میشن
و حقوقشون رو میگیرن.
بله.
ولی اونجا حقوق قطع میشه. از 65 سالگی به بالا هم دیگه کارفرماها میگن ما چون برامون کاری انجام نمیده این فرد، ما بیمهش نمیکنیم، بره بیمه خصوصی مراجعه کن. بیمه خصوصی هم حداقل 2 تا 3 برابر سرانه بیمهشون بالاتر از بیمه های دولتی. نتیجه این رفتار این شده که امید به زندگی در امریکا کاهش پیدا کرده. یعنی الان در سال 2022 که ما پشت سر گذاشتیم رتبه امریکا برگشته به زمان 1996 امید به زندگیش.
درسته.
یعنی به شدت کاهش پیدا کرده به خاطر همین اتفاقاتی که داره میفته و کیفیت زندگی در سالمندی به شدت اونجا مورد تهدید قرار گرفته و کاهش پیدا کرده.
یعنی از 65 سال به بعد عملا فرد رو از کار افتاده تلقی میکنن و بعد به یه عنوانی میگن که منتظر این باش که دیگه به هر حال.
حالا با این ادبیات که قطعا به کار نمیبرن، میگن که شما از بیمه خصوصی میتونی استفاده کنی. حالا
خب برای فردی که بازنشسته هست و دیگه اون بیمه دولتی رو نمیتونه استفاده کنه، خدماتی که به نسبت قیمتش پایین تر هست نمیتونه استفاده بکنه، این غیر از این پیام دیگه ای نمیتونه داشته باشه.
عملا همینه، ولی اونا نمیان به این به قول معروف شفافیت بگن، میگن شما برین بیمه های دولتی خارج بشید و از بیمه های خصوصی استفاده کن. اوباما هم سال 2014 اومد یک طرحی رو به نام اوباما کیر که اومد سعی کرد افراد بالای 70 سال هم یک یارانه هایی بده که بازم اون هزینه هاش چون بالا بود.
بله.
خیلی افراد بازم استقبال نکردن. تعداد آدم هایی که پوشش بیمه ای داشتن افزایش پیدا کرد، ولی عملا 2017 این با شکست روبرو شد و تر متوقف شد. یعنی
بله.
دوباره همون برگشت به روال سابق چون هزینه ها رو نمیتونستن افراد پرداخت کنن.
خب علاوه بر این موضوع بیمه، چه موضوعی باعث میشه که خدمات درمانی در آمریکا به اون شکلی که باید انجام نشه؟
مهمترین علت بحث بیمه هاست. مسئله دوم شرکت های داروسازی هست. شرکت های داروسازی در امریکا جز شرکت هایی هستند که قوی ترین لابی ها رو در کنگره امریکا دارن.
بله.
و جلوی خیلی از قوانین رو میگیرن. بعضی از کارشناسا میگن علت این که در امریکا پوشش بیمه 100% نیست و حدودا 50 میلیون نفر بیمه ندن به خاطر لابی شدیدیه که شرکت های داروسازی انجام میدن. چون اگر این قانون تصویب بشه مصرف دارو و تجویز دارو توسط پزشکا به شدت توسط شرکت های بیمه کنترل میشه و کاهش پیدا میکنه و این خلاف اون رویه شرکت های بیمه که شرکت های داروسازیه که میخوان درآمدهاشون رو به شدت افزایش بدن و به همین دلیل در لابی های سنگینی که در کنگره امریکا انجام میدن جلوی این اقدامات رو میگیرن و نتیجهش این میشه که به شدت قیمت دارو در امریکا حتی نسبت به کشورهای دیگه و نسبت به درآمد مردم بالاست و مردم توان خرید دارو رو ندارن، به خصوص آنتی بیوتیکا. و علت فوت بالایی که توی مرگ و میر بالایی که ما توی بیماری های ریوی و بیماری های کرونا و آنفولانزا داریم همین عدم توان مردم در خرید آنتی بیوتیک. در نتیجه فرد به بیمارستان مراجعه نمی کنه، بستری نمیشه چون هزینه ها بالاست و این باعث مرگ افراد و آمار بالای مرگ و میر در امریکا شده.
شاید مثال شما هم همین توییتی بود که به نظرم همه شنونده ها همچنین شما باید خونده باشید تو این روزها که خانومی توییت زده بود که اگر کسی از ایران داره میاد به سمت امریکا یا کانادا لطف کنه به من بگه که من یه سری دارو بگم از ایران بیاره. این چیزی بود که خیلی برای همه ما عجیب بود که چرا، چون مرسوم بود قبلا از خارج از کشور دارو می آوردن، اما اینکه الان یه خانومی درخواست بده که براش از ایران دارو برده بشه به خارج از کشور خیلی چیز عجیبی بود. این واقعا چقدر میتونه صحت داشته باشه؟
شما اگر مقایسه قیمتی بکنید قیمت داروها به خصوص آنتی بیوتیکا چون هزینه های تولیدشون بالاست، ما در کشورمون به نسبت حتی کشورهای همسایه‌مون قیمت به شدت پایین داریم و این تبدیل به یک معضل شده به عنوان قاچاق دارو از ایران به کشورهای همسایه و حتی کشورهای دوردست در منطقه اوراسیا. ما مشکل قاچاق دارو و آنتی بیوتیک ها رو داریم و اگر هم بررسی بکنیم میبینیم که همیشه تولید داروها به خصوص آنتیبیوتیکا در ایران از سرانمون بالاتره. حالا اون بحث مصرف بیرویه، دسترسی راحت مردم به دارو به کنار، ولی بحث ارزان بودن و اینکه قاچاق دارو رو ما داریم هم این یک موزله. در امریکا آنتیبیوتیک جز گرونترین داروهایی که یک فرد میتونه استفاده بکنه و حالا اون مجوزه مثلا باید بره کشت آنتیبیوگرام بده، بعد دکتر ببیندش دوباره و این هزینه پشت هزینه آزمایشگاه باید بده، هزینه ویزیت مجدد بده، بعد بره هزینه خرید دارو رو بده و خب اینها باعث میشه که افراد کلا قید درمان رو بزنن و برن توی خونه هاشون.
البته در مورد قیمت دارو که میفرمایید، بله ما چون هنوز هم نتونستیم اون فروش دارو بدون نسخه پزشک رو کامل و جامع پوشش بدیم توی داروخونه ها، من میبینم که گاهن اگر یه خانواده مریضی دارن خودشون تجویز میکنن و سریع از داروخونه دارو رو تهیه میکنن و به اعتقادشون به صرفه تره تا من بخوام برم دکتر ویزیت مثلا بشم و بعد یه هزینه ای بدم بعد بیام دارو بگیرم. یعنی خودشون سریع وارد عمل میشن و دارو رو تهیه میکنن که این احتمالاً به خاطر قیمت دارو که در ایران حتما باید پایین تر از اون شاخص باشه.
ببینید حالا شما همیشه اینو تو ذهنتون باشه، امریکا تولید ناخالص ملیش 22,000 میلیارد دلاره، تولید ناخالص جمهوری اسلامی طبق برآوردهای صندوق بین المللی پول در سال آینده 1,700 میلیارد دلار،
یعنی متفاوته.
بله حدود 14 برابر ما درآمدش و تولید ناخالص ملیش بالاتر و این مشکلات و این معضلات رو داره.
بله امروز داشتم مطلبی رو مطالعه می‌کردم در این زمینه که در واقع نوشته بود پیشگیری در آمریکا خیلی طرفدار زیادی نداره، یعنی پیشگیری از بیماری‌ها، اما وقتی وارد مرحله درمان میشن بیشتر بهشون رسیدگی و خدمات بیشتر بهشون داده میشه. آیا به خاطر این نیست که ما می‌بینیم مثلا حتی توی کرونا یا بیماری‌های دیگه این تعداد افرادی که زیاد هستن هم در درگیری با این بیماری و هم فوتی ها به خاطر همین عدم پیشگیری واقعا، یعنی اونجا پیشگیری به این صورت نیست؟
این دیگه وارد مباحث مربوط مباحث فرهنگی در امریکا میشه.
آخه پیشگیری مگه قسمتی از درمان نیست؟ یعنی قسمتی از بهداشت و درمان؟
اگر شما پیشگیری رو به موقع و درست انجام بدید خیلی مواقع اصلا به درمان نیازی نداریم شما.
بله.
ولی این اتفاقی که داره در امریکا میفته به خاطر همون بحثای بیمه، شما برای پیشگیری حتما باید بیمه 100% داشته باشی، یعنی پوشش کامل داشته باشی. الان شما در کشور خود ما ببینید همه افراد بیمه های پایه دارن به اضافه بیمه های مکمل. اگر هم نداشته باشن، مثلا ما چیزایی بینیم مثل بیمه های روستایی یا بیمه های عشایر داریم، بله، که تقریبا پوشش بیمه ما بالای 90%. خب این یه نکتهیه که مهمه، اونجا این اتفاق نمیفته. بعد در نتیجه وقتی پیشگیری رخ نمیده میاد وارد درمان میشه. اونجا چون بیمارستان ها به صورت خصوصی هستن، عمده بیمارستان ها تقریبا 25% بیمارستان ها در امریکا دولتی هستن، بقیه بیمارستان ها خصوصی هستن، خب کشش به سمت هزینه کردن و بله، استقبال کردن از بیماران بیشتر. خب و بیمار میفته تو اون فازی که خب خدمات خوب بهش ارائه میشه ولی هزینه هاشو باید کامل پرداخت بکنه و این هزینه های بالا گاهن باعث این میشه که افراد اصلا به اون سمت نرن. درست. برای درمانش
البته فکر میکنم یکی از دلایلی که پیشگیری خیلی خوب صورت نمیگیره اونجا به این علت باشه که خودتون فرمودید لابی های داروسازی اونجا خیلی عملکردشون قویه، یعنی امکان و اجازه تصویب هر قانونی رو در این مورد نمیدن، درسته؟
بله، اون که یک واقعیتیه که خیلی هم شفاف و اوریان دوی صحنه بهداشت و درمان امریکا وجود داره و این چیزی نیست که قابل کتمان کردن باشه. در نتیجه استقبال بیشتر میره به سمت درمان تا پیشگیری.
بله، یه طرحی هم هست توی ایران، حالا البته نمیدونم در آمریکا هم این طرحا مورد استقبال هست، اصلا جزء قوانینشون هست یا نه، این طرحی غربالگری که گاهن برای سرطان انجام میشه یا یه سری از بیماری های خاص، آیا این در آمریکا شاهدش هستیم یا نه؟
اینو خب اونجا هست، داره از شاید از قدمتش از ما هم بیشتر، کشور ما هم بیشتر باشه سابقه غربالگری تو بیماری ها، ولی خب باز هم علت این که خیلی استقبال نمیشه چون اون هزینه هاش بخشش به عهده، بخش عمدهش به عهده بیماره و بله، بخش کمترش به عهده سازمان های دولتی و بیمه‌گره، برای همین خیلی گسترده است ها، این که نگیم گسترده هست ولی به خاطر بس همش برمیگرده، یعنی ما هرچی میچرخیم دوباره برمیگرده
در همین چرخه قرار میگیریم،
یعنی در موقع اقتصاد بله، درمان اونجا به شدت ضعیفه.
نه اینطوری که من اطلاع دارم بخشی از غربالگری در ایران رایگان انجام میشه، بله، یعنی بله، مخصوصا برای خانواده هایی که بیمار مبتلا دارن بخشی از این غربالگری بله، به صورت رایگانه.
اونجا همه هزینه ها نه ولی بخش عمدهش به عهده بیمار است.
آی دکتر خیلی از حضورتون در این برنامه سپاسگزارم. نکته ای هست که دوست داشته باشید با شنوندگان در میون بذارید؟
من این چیزی که به ذهنم رسید در طبق اون برآوردهایی که توی امریکا انجام شده، اگر همین رویه ادامه داشته باشه هزینه های بهداشت درمان امریکا در سال 2040 به حدی میرسه که تقریبا بخش عمده از تولید ناخالص داخلی امریکا بله، به بخش درمان اختصاص پیدا میکنه و برای همین امریکایی‌ها از الان به فکر این افتادن که یه کاری بکنن این هزینه هایی که به شدت داره افزایش پیدا میکنه و ممکنه منجر به این بشه که به یک تنش در صحنه بهداشت و درمان آمریکا تبدیل بشه، یه فکری براش بکنن هزینه ها رو بیارن پایین یا ببینن میتونن با این شرکت های داروسازی کنار بیان یا این لابی بله، ها رو بتونن کنترل کنن. به هر حال به یک موزل عمده در امریکا بحث هزینه‌های بهداشت درمان توی سالهای آینده تبدیل خواهد شد.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات جامع و کاملی که دادید، امیدوارم در برنامه بعد هم بتونیم از حضور شما استفاده کنیم.
منم تشکر میکنم که این فرصت در اختیار من قرار داده شد که با شنوندگان عزیز ارتباط برقرار کنم و این موضوع و این مبحث رو مطرح کنم.
ممنونم شنوندگان عزیز از اینکه با ما همراه بودید، سپاسگزارم و امیدوارم که در صحت و سلامت باشید. خدا نگهدار.